بعضی سفر زیاد میرن و در همین سفرهاست که میفهمن هر آدمی یه قصه ای داره.
همیشه زندگی پر از اینجور قصه هاست،
داستان،
قصه های ریز و درشت.
و چقدر خوبه که قصه هاشون شنیده بشه. هر آدمی یه قصه ای داره.
به نام خدا. سلام، من شیرین پوراسکری هستم. قطعا همه ما وقتی توی شهر و خیابون، کوچه و روستا داریم از کنار همدیگه رد میشیم، با خودمون فکر میکنیم هر کدومی که از این آدما بر خودشون یه قصه ای دارن. من هم مثل همه شما با آدمهای برخورد میکنم که قصه های زندگیشون خیلی جالبه. اونا رو دعوت میکنم به داخل استودیو تا شما هم قصه های اونها رو بشنوید. شنیدم قصه شما خیلی متفاوت و خاصه. با قاچاقچی ها درگیر شدین، کارهای عجیب غریب کردین. هر کدوم یکی از شما دوتا عزیز که توی استودیو کنار من هستین، دوست دارین آغاز کننده سخن باشین، بفرمایید.
بزرگتر آغاز کنن بهتر.
کدوم یکی بزرگتره؟ هر دو خانوم این دیگه.
من سه سال بزرگترم.
خب باریکلا به شجاعت شما.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنونده ها، به خصوص دوستداران هنر. من شیدا شکرگزار هستم و الان خدمت شما.
منم که شیرینم.
ایشونم که بله.
بسیار خوب. خیلی خوش آمدین هر دو بزرگ.
خیلی ممنون، متشکرم. ما اوایل که شروع به کار کرده بودیم، خب یه مقداری بی تجربه بودیم و اصلا فضا رو زیاد نمی‌شناختیم. آموزش رو دیده بودیم، آموزش مثلا تکنیک‌های چوبی رو دیده بودیم و بعد وارد بازار کار شده بودیم. کلاً زیاد نمی‌دونستیم چوب رو بعد از کجا تهیه کرد، بعد چجوری شروع به کار کرد، چجوری بازاریابی کرد. خیلی خام بودیم توی این مسیر. بعد فکر می‌کردیم که چون مثلا می‌دیدیم که یه سری وانت‌ها و کامیون‌ها از شمال چوب میارن، فکر کردیم ما هم باید بریم حتما شمال چوب تهیه کنیم. بعد با خواهرم میرفتیم بدون اینکه به کسی بگی، میرفتیم تو جنگل، میدیدیم کجا صدای اره درخت بر میاد، میرفتیم جلو، حالا مثلا چوب تهیه میکردیم و حالا بر حسب نیازمون هر جوری که بود چوبو خریداری میکردیم میومدیم. بعد تو فهمیدیم که این کار خیلی اشتباهیه. حالا سوای خطرش که هست، چون به هر حال قاچاق، فرقی نداره حالا قاچاق چوب باشه یا قاچاق دیگه باشه، کار خلافیه و بدون مجوزه. و یه مدت که خیلی خوب میترسیدیم که چرا این کارو انجام دادیم و خداشو جون سالم به در بردیم از توی این مسیر. ولی بعدا فهمیدیم که خب این کار درستی نیست که آدم یه موجود زنده رو قطع بکنه، درختو قطع بکنه. مثلا یه درخت 3 متری 4 متری رو قطع بکنی به خاطر 20 سانتیش، به خاطر 40 سانت چوبش. بعد دیگه خدا رو شکر یه جورایی میشه گفت توبه کردیم. بعضی توبه کردم، چون میگن درخت نفرین داره چون موجود زنده است. توبه کردیم و خلاصه دیگه فقط از مرکز مجاز چوب تهیه میکنیم. البته الان جور دیگه ای هنرمون رو ارائه میکنیم. الان دنبال چوبهایی هستیم که بیشتر دوریز و هیزومی ان در اصطلاح، و روی اونا آثارمون رو خلق میکنیم.
میگن که مغز متفکر بزرگتران، ولی توی کارهای اشتباه مغز متفکر من بودم. شنیده بودم که توی جنگل یه سری ها چوب قطع میکنن، بعدها فهمیدیم این چوبایی که مجوز دارن اصلا چوبایی هستن که خب یا مشکلی داره اون درخت قطعش میکنن، یا حالا بالاخره یه ماجرایی داره که قطعش میکنن و مجوز بابتش صادر میکنن. ما خیلی تصادفی یه بار با برادرم که دانشجوی شمال بود رفته بودیم جنگل، صدای اره میومد. بهش گفتم که بیا بریم اینجا صدای اره میاد، ببینیم چوب خوب میتونیم گیر بیاریم یا نه. بعد اصلا رنگ از صورت برادرم پرید، گفت این اینا قاچاقچیان، اصلا آدم نزدیکشون بشه هزار یک داستان داره ممکنه. حالا شاید هم یکم ترسوند ما رو، ولی بعد از اونجا فهمیدیم که ما چه واسه خودمون خوشحال میریم باهاشون حرف میگیم این درختم واسه ما مثلا قطع کنید. یعنی
قبل از اینکه در واقع بدونید که جریان از چه قرارات هست، باهاشون میشستید و گفتگو میکرد.
واقعا اطلاع نداشتیم. بعد رفتیم تو همون مسیر، دیدیم که چقدر کارخونه ها هستن که اصلا همون درختایی که ما با خوشحالی میگیم اینو قطع کن اونو قطع کن، خودشون حالا یا به قول خودشون رودخونه میشکنه رودخونه میاره، یا حالا با مجوز قطعشو میکنن. دیگه اینطوری شد که مسیر رو کلا تغییر دادیم. یعنی الان یه جوری شده که میریم تو خود کارخونه ها، یه سری درختا کلا مجوز نداره قطع بشه. توی این مسیر 10 ساله که داریم کار میکنیم متوجه شدیم که واقعا بارکش به مقصد نمیرسه، واقعا اشتباهه. الان دیگه بخوایم واسه هر کاری چوب تهیه کنیم، با یه سری کارخونه ها کار میکنیم، اونجا سفارش میدیم، برامون آماده میکنن، بارو میفرستن و خیالمون راحته از بابت اینکه هم رو چوبای مجوزدار کار میکنیم، همین هم که دیگه خطری نداره برامون. راحت ترم دسترسیش هم برامون راحت تر، راحت تر میرسیم به مواد اولیه کارمون.
پس با حساب این که شما دو عزیز دارین روی چوب کار میکنین، به این نتیجه میرسیم که رشته هنری شما کار کردن در مورد چوب و تراش چوب هست، درسته؟
بله.
یعنی این که مهمان امروز ما دو منبت کار هستن.
بله.
ببینیم که قصه هر دو عزیز مهمان ما به چه شکل بوده، از کجا شروع شده و الان چجوری ادامه داره.
غروب جمعه و شنیدن قصه یادم ها از رادیو فرهنگ.
خب هر کدوم یکی از دو خواهر بزرگوار دوست دارین شروع کنیم، ببینیم که قصه از کجا شروع شد، چطور تصمیم گرفتید با چوب سر و کار داشته باشید و به منبتکاری علاقه‌مند شدید.
من اوایل معرق کار می‌کردم. معرق هم خب متریالش چوب، ماده اولیه‌اش چوبه ولی متفاوته با منبت.
قبل از اینکه وارد بحثتون بشیم، یعنی زمانی که مثلا نوجوان بودید؟
دقیقاً تو فرجه‌ای که دانشگاه پذیرفته شده‌ها رو اعلام می‌کنه، بله. اون تابستون من دنبال کلاس‌های معرق رفتم، معرق رو آموزش دیدم و اصلا فکر نمی‌کردم، چون رشته تحصیلی مرتبط نیست با چوب.
چه رشته‌ای خوندید؟
من روانشناسی بالی می‌خوندم.
و در دوران راهنمایی و دبیرستان هم رشته انسانی.
بله.
و این علاقه شخصی شما بوده؟
بله، یه هنرشون مادرم خیلی اعتقاد داشتش که یه ضرب المثلی بود، همیشه میگفت هنر رو بغچه کن بذار کنار تاخچه، یعنی میگفتش که شما علاوه بر هنری که درسی که میخونی، تحصیلاتی که دارید، حتما هر کدوم باید جداگونه هنری رو یاد بگیرید. بله، من معرق رو یاد گرفتم و بعد خب حالا اون کات شد، آروم آروم برای خودم کار میکردم یا مثلا برای اطرافیانم کار میکردم، هدیه میدادم کارامو، اصلا حرفه‌ای کار نمیکردم معرق رو. بعد که شیرین خواهرم کارگاه زد و آموزش دید منبت رو، من به کارگاه اضافه شدم در واقع بعد از ایشون، یعنی کارگاه تأسیس شد، ایشون تصمیم گرفت.
از روز اول بودا، از روز اول کنار من بود، ولی
ایدهش مال شیرین بود. ایده تأسیس کارگاه مال شیرین.
درسته. و شما شیرین خانم چجوری شد که تصمیم گرفتین کارگاه ایجاد کنید و به شکل حرفه‌ای به منبتکاری نگاه کردید؟
واقعیتش وقتی که شما یه چیزی رو میتراشی، چوب رو میتراشی، حالا الان دیگه حساسیتی رو متریال ندارم من که مثلا بگم چوب خیلی ویژگی داره و من خواهم قطعا روی متریال کار کنم، ولی منم مثل خواهرم وقتی دانشگاه قبول شدم، من اقتصاد خوندم دانشگاه علامه.
درسته. یعنی شما هم در دوران تحصیل دبیرستان و دانشگاه هیچ ارتباطی با رشته هنر منبتکاری یا معرق نداشتید؟
نه، من اول به خاطر یه مقدار خب سخت بود دیگه، رشته یه که خانوم ها خیلی کمتر واردش میشن، بیشتر کاریه که آقایون انجام میدن. من ابتدا دانشگاه که قبول شدم، دانشگاه اصفهان قبول شدم، بعد انتقالی گرفتم اومدم دانشگاه علامه طباطبایی. تو اون فاصله که میرفتم بین کلاس ها همیشه میرفتم نقشه جهان، این کارگاه های چوب خیلی من جذب میکرد. بعد اونجا با یه منبتکاری آشنا شدم که در کعبه رو کار کرد و اگه اشتباه نکنم آقای بختیاری بود اسمشون، یه پیرمردی بود که اونجا اولین باری بود که من قلم دستم گرفتم، که البته ایشون آموزشی داد اثر کنجکاوی محبت کرد و چوب گذاشت جلوم، دیدم که چقدر حال خوبی داره وقتی که میتراشی. بعد که اومدم تهران، انتقالی گرفتم اومدم تهران، کلاس‌ها رو آزاد شرکت کردم پیش استاد حق‌گویی، توی کرج آموزشگاهی داشتن، اونجا شروع کردم به کار. به قدری این کار حس اعتیاد داره، یعنی اصلا هر جوری که هر سمت هر کاری میری دلت نمیخواد که یک روز بوی چوب بهت نخوره. اون موقع هم که خب اوایلش بود هیجان خیلی خاصی داشت، بعد ریخت و پاشش زیاد بود. اوایل تو اتاقم کار میکردم، یعنی یه سفره بزرگ مینداختم یه میز گذاشته بودم وسط، هر روز ریخت و پاشش و گوشه‌های سفره رو میکشیدم، بعد اصلا همه جای خونه پر براده های چوب شده بود. بعد که دیگه فارغ التحصیل شدم، حالا تو بانک مشغول شدم و این ور اون ور، یه جایی رو گرفتم کارگاه چوب، یه جای خیلی کوچیک و نقلی بود که شروع کردم به کار. بعد هی از تایم کارم میزدم میموندم کارگاه، بعد دیگه به این نتیجه رسیدم که اصلا همین راه کارگاه، چون هر کاری بکنی نمیتونی بذاریش کنار.
بله درست.
بعد که دیگه شروع کردم به کار، خواهرم هم مؤسسه داشتن و مشغول بودن جای دیگه، اضافه میشد بعد از ظهرام میومد هی کارگاه، مثلا وقتش اونجا میگذرم. بعد دیگه ایشون هم تصمیم گرفت یهو کارو گذاشت کنار، با هم دیگه کارگاه رو دیگه جدی گرفتیم و از صبح مثلا تا شب تو کارگاه وقتمون رو میگذروندیم.
در واقع کارآفرینی کردید دیگه با ایجاد و تأسیس کارگاه، و اینکه خودتون هر دو نفر مشغول به کار در اونجا شدید، یک فضای شغلی رو برای خودتون،
هم برای خودمون هم برای بقیه، یعنی برای کار پروژه‌ای که میومد همکارا رو مثلا دعوت میکردیم یا مثلا چند تا نیرو میگرفتیم پاره وقت کار میکردن، ولی خب الان چون من یکی خواهرام هم کار میکنم، یک خواهر دارم که کارگاه چرم داره، الان کارگاهمونو یکی کردیم، کنار هم داریم کار میکنیم. ولی در کل توی تمام متریالا میگم وسواس خاصی نمیشه داشت. وقتی کارت میرسه به خلق کردن، وقتی نخوای کپی کار بکنی یا بخوای یه کار جدید ذهنی ایجاد بکنی، یه طرحی رو یا نقش رو ذهنی کار بکنی، دیگه خیلی حساسیت روی متریال چوب نیست. ولی خب چوب و خاک، چوب و گل یه حس خیلی خوبی داره دیگه، چون زنده است، حس خیلی قشنگی داره. و خب کارگاهمون در واقع کارگاه چوبه. با خمیر کار میکنیم، با گل کار میکنیم، با یه وقتای فلز حتی کار میکنیم، این سرک تو بقیه متریال هم کشیدیم. ولی خب چوب یه چیز دیگه است.
درسته.
در حال حاضر یه 4 نفر هستن که مشغولن تو کارگاهمون. سوای اون ما کلاس های نگارگری هم تو کارگاه داریم. بعد کارگاه چرممون هست،
یه دیگران هم آموزش
رو تلفیق میکنیم. بله، پته دوزی رو حتی با چرم تلفیق میکنیم. بعد آموزش تو کارگاهمون داریم. با همکارامون کار مشترک میزنیم، یه وقتایی برای نمایشگاه معمولا آخر هر سال یه نمایشگاه انفرادی میذاریم، و در طول سال هم که سری نمایشگاه گروهی با همکارا میذاریم. ولی در کل یه کارگاه تولیدی دیگه داریم که حالا اون سنتور تولید میشه. و ولی در کل تمام کارامونو یا بازار خارج از کشور یا تو بازار داخل آره میتونیم بفروشیم. اول راجب چون هم من اقتصاد خوندم، خواهرم هم روانشناسی، فکر میکنیم قبل از تولید محصول. اینطوری نیست که بگیم حتما یه محصول خاص رو تولید میکنیم. مثلا ممکنه 3 ماه یه محصول رو تولید کنیم تا احساس میکنیم که الان بازار جواب نمیده، یه محصول دیگه تعریف میکنیم.
هر آدمی یه قصه داره، روایت خواستنها و رسیدنهاست. آخر این قصه ها هر کی اراده داشته باشه به خونه میرسه، خونه آرزوها و هدفها. هر آدمی یه قصه داره.
من شیرین پوراسکری امروز همراه هستم با شما در استدیوی فرهنگ. دو مهمان دارم، شیرین و شیدا. از ابتدای برنامه اگر با ما همراه بودید متوجه شدید که هر دو خواهر به طرز بسیار عجیبی کار خودشون رو، رشته خودشون رو که علاقه شخصی بود آغاز کردند. این در این مسیر سختی‌های خاص خودشون رو تحمل کردند، مجبور شدن با قاچاقچی‌ها قرار بذارن، با اونها ملاقات کنن، صحبت کنن، و بعد کم کم راه درست رو برای پیدا کردن مواد اولیه کار خودشون پیدا کنن. الان به جایی رسیدند که تنها به یک رشته بسنده نمی کنن. یک کارگاه بسیار حرفه‌ای دارن که در این کارگاه رشته‌های مختلفی کار میشه، تدریس میشه، و از کنار اون دارن در واقع هم ارتزاق میکنند و هم به افزایش شغل و ایجاد شغل برای دیگران کمک کردند. و این خودش بسیار با ارزشه در جایی که بسیاری از افراد و جوانانی که تحصیل کرده و خروج دانشگاه هستند ادعای این رو دارن که خب کار نیست، نمیتونیم کار کنیم، اما این دو عزیز اومدن خودشون کارآفرینی کردن. خب تا اینجای قصه وقتی آدم میشنوه با خودش فکر میکنه که حتما هر دوی این شیرین خانم و شیدا خانم باید یک کودکی بسیار جالب و پرهیجانی داشته باشن. درسته بچه ها؟
تقریبا بله. البته خب متفاوت بودیم. من آرومتر بودم، یه وقتا درس خون بودم، بعد شیرین خب خیلی شیطون بود، خیلی، یعنی هر روز یه سورپرایز برای ما داشت. حالا یا یه قسمت سرش شکسته بود یا دندونش میشکست یا
خب طبعا شما بزرگتر بودین دیگه.
بله.
البته بزرگترها یه ذره رهبری هم میکنن، یعنی رهبری میکنن که بچه کوچیک میفته جلو، بعد اتفاقات برای اون میفته.
خیلی آروم بود.
خب بچه هست آدم متوجه نمیشه، ولی خب شیرین خب خیلی شیطون تر بود، من یه مقداری درس خون تر بودم. ولی اون چیزی که کلن ما رو سوق داد سمت هنر ویژگی های شخصیتی مادرمه.
درسته.
مادرم یه زن هنر دوست، هنرمند خیلی فوق‌العاده است، شخصیت جالبی داره. از همون اول خب ما 4 دختریم یه پسر. دوره مثلا سفره که میشستیم صبحانه می‌خوردیم، با مثلا خمیر نون بربری مثلا چیزای کوچیک درست می‌کردیم، تشویقمون می‌کرد. اونا یه هفته مثلا میذاش روی
میز.
آره مثلا اینقدر ارزش میذاش برای مثلا هنری که
شما انجام میدید.
اون موقع نبوده. یعنی یه سری تراوش ذهنی بوده، هنر هنوز نمی‌شد بهش گفت. ولی خب ما رو کلا هدایت کردن این سمت که یه چیزی خلق بکنیم، فقط مصرف کننده صرف نباشیم، فقط بازی نکنیم، فقط درس نخونیم. یعنی سعی کردن که ما رو جوری تربیت کنن که تو همه جنبه‌های زندگی فکر بکنیم، از همون بچگی، تشویق تشویقمون کردن، مسابقه میذاشتن سر سفره که کی مثلا یه ظرف قشنگ‌تر درست بکنه با خمیر و اینا. آره تو بحث شیطنت و اینا، آره شیمی خب خیلی شیطون بود خیلی، ولی من نه. حالا نمیدونم، شاید من واقعا هدایتش می‌کردم، بچه بودم الان.
نه چیزی تو ذهنم نیست. خون بود و آروم و خیلی هم شیک بود، یعنی دختر بچه شیکی بود. هم تو عکساش مشخصه، هم مادرم اینا میگم، ولی من مثل پسرا بودم، لباس پسرانه می‌پوشیدم، منتظر بودم مادرم بخوابه بدوام تو کوچه یا رو دیوار یا رو درخت بودم. بعد
رو درخت گردو مادرم میرفتیم البته جفتمونا.
احتمالاً از همون موقع بوی چوب که به مشامت
می‌خورده، ولی عاشق درخت گردوه بودیم.
مادر من دیابت دارن، میگه هنوز یه وقتایی یاد کارای بچگی میافتم، همین الان قندم میره بالا که چجوری جون سالم به در بردی. ولی خب دیگه شیطنتای بچگی نباشه آدم تو بزرگسالی آروم نمیشه دیگه، بعد تخلیه بشه تو کودکی.
و گفتین که هر چهار خواهر هنرمندی.
بله خواهر بزرگم گیریمورن، البته هممون رشته تحصیلیمون چیز دیگه است. خواهر بزرگم مدیریت بازرگانی خوندن، خواهر دومی مدیریت صنعتی خوندن، خواهر بزرگم گیریمور، خواهر دومیم کارگاه چرم داره، من و شیدا که کارگاه چوب داریم، برادر کوچیکم از اوایل علاقه خیلی زیادی به کارگردانی و نویسندگی داشت. اونم خیلی مادر پدرم خیلی تشویقش میکردن، اونم الان کار تئاتر میکنه ایشون و خیلی هم الحمدلله موفقه. ولی خب واقعا پدرم هم خب کار مدیر فرهنگی هستن، مؤسسه فرهنگی هنری دارن، خیلی نمیشه گفت هستن بدون پدر و مادرم هیچ وقت ما تو همچین مسیری نمیافتادیم.
پدر و مادر هم در زمینه هنر فعالیتی دارن یا شغل اونها ارتباطی با هنر نداره؟
پدرم که خب سالها میگم مدیر فرهنگی بودن، رئیس ارشاد بودن، کرج شهریار، بعد روی مدت
از فرهنگ در بودن. خونه شما همیشه جریان داشته.
بله
و تا این اتفاق نیفته همه چیز از بستر خانواده شروع میشه.
ما پشتکار هم پدر مادرمون یاد گرفتیم. پدر من یادم، من خیلی کوچیک بودم از سر کار میومد، مثلا درسم میخوند.
بله.
یعنی یادمه که لامپ اتاق مثلا اتاق مطالعش تا ساعت یه وقتایی 2 صبح اینا روشن بود. بعد مادرم هم که خب کار هنری میکرد، خیلی تشویق میکرد همه ما رو. اون تا خب پدرم
در چه زمینه ای مادر هنرمند بودن و کار هنری؟
خیلی حرفه قلاب بافی میکنن مادرم.
هنرهای دستی.
هنرهای دستی بله. ولی خب پدرم زیاد دوست نداشت ما سمت هنر بریم. بیشتر تو به خاطر اینکه نگران درآمد، و چون هنر معمولا میگن هنرمندای مقدار سخت
منابع کسب درآمد،
کسب درآمدشون سخته. ولی خب راهش رو بلد باشی میتونی.
الان از درآمدتون راضی هستین؟
الحمدلله.
بله.
آره راضی خدا رو شکر.
واقعا یه وقتایی فکر می‌کنم گم شده ای من هنر بوده و به خصوص منبت بوده، چون خب هنرهای دیگه هم انجام دادیم ولی خب منبت ویژه‌تر دوست دارم. نه اصلا پشیمون نیستم اصلا، یعنی فکر می‌کنم که باز هم شرایط بعد جوری چیده می‌شد اگر از ابتدا شروع می‌کردم که باز تو همین مسیر می‌افتادم. و الان اصلا نسبت به اطرافیانم نگاه که می‌کنم می‌بینم خب خیلی خوشبخت‌ترم، خیلی آرامش دارم.
میدونید فضای کارگاه ما یه جوریه که هر کسی از دوستامون حالشون بده میان پیش ما. اینقدر که فضای کارگاه شاده، بعد همه دارن کار میکنن، اینقدر فضای اونجا خوبه که اصلا یه روز تعطیل شد یه وقتی خیلی خسته کار میشیم میگیم کی جمعه بشه بمونیم خونه، جمعه ظهر به بعد میگیم پاشیم بریم کارگاه، اینجا خبری نیست.
درست.
یعنی یه جوریه که دوستامون زنگ میزنن میگن ما روحیمون خوب نیست، هستید ما بیایم. مثلا وقتی تا 8 9 شب میمونیم کار میکنیم، میگیم میخندیم. ولی آدمای دیگه رو بیرون خود من به شخصه میبینم، خیلی وقتا ناراحت میشم براشون. یه وقتایی میرم بانک میبینم مثلا یه سری از کارمندای بانک خیلی ناراحتن، خیلی جدین، بعد با خودم میگم اینا تو فضای خونه حتما میگن میخندن، چرا مثلا اینجا اینقدر سخت نشستن؟ یا مثلا حس خشکی به آدم دست میده دیگه، احساس میکنی که زندگی جریان نداره تو فضای اداری،
به شکل کاری مکانیکی تبدیل.
آره ما جور دیگه ای نگاه میکنیم دیگه.
بسیار خوب، دو مهمان عزیزمون شیدا و شیرین با ما همراه باشید در ادامه هر آدمی یه قصه داره در استدیوی فرهنگ.
یه چایی آبیشم با نبات، با یه خورده توت خشک کنار پنجره، شنیدن قصه ی آدم ها از رادیو فرهنگ. هر آدمی یه قصه ای داره.
در استدیو فرهنگ با برنامه هر آدمی یه قصه ای داره با شما همراهیم. امروز دو خواهر عزیز شیرین و شیدا در کنار ما هستند. دو خواهر هنرمند منبتکار از خیلی مرتبه سخت و پایینی شروع کردند و الان به جای رسیدند که خودشون صاحب یک کسب و کار حرفه‌ای هستند و یک کارگاه حرفه‌ای دارند با کلی کارگر و تجهیزات و فروش بسیار عالی. اما قطعاً رسیدن به این مرحله یک گذشته سختی رو به همراه داره. شیدا درسته؟
همینطوره. ما اوایل که شروع به کار کردیم خب واقعاً هیچی نداشتیم. با ابزارهایی که پدرم واسه دوره آموزشمون واسمو خرید کرده بود، یعنی تهیه کرده بود، با اونا شروع به کار کردیم. خب اوایلم که خب پدرم فکر می‌کرد که ما بیشتر داریم آموزش می‌بینیم و حالا می‌خوایم سرمون گرم بشه، و بعد که دیگه یه مقداری کار جدی‌تر شد و دیدن که خب ما هی هر روز داریم دستگاه‌های بیشتری می‌خریم، مثلا یه بار یه دستگاه نزدیک بود منو بکشه، من قشنگ اون روزو تا دو روز بغض داشتم. خب ایمنی رو نمیدونستیم، دستگاه رو نمیشناختیم، فقط خریداری میکردیم. مثلا حالا من شیرین یه وقتی هم تو جو قرار میگرفتیم و شوخی خنده شروع میکردیم به کار رو،
یعنی با دستگاهی داشت میمرد که تا حالا یه گزارش
یعنی من میشدم اولین دقیقاً میشدم انقدر دستگاه ایمنیه. خب نمیشناختیم مثلا، بعد اینا رو میدید خب خیلی میترسید، هر روز سعی میکردش که ما رو منصرف بکنه که ما هی ادامه ندیم.
یه بار که داشت از سر بلوار رد میشد دید ما بالای داربست داریم با اره روی یه درخت خشک کار
میکنه. سفارش شهرداری بوده.
مادرم همیشه اعتقاد داره میگه کار نصفه همیشه انرژی بدی داره برای آدم، یا استارتشو نزن یا اگه میزنی باید تا تهش بری. روزی هم که میخواستم من منبت کار کنم مادرم اینو بهم گفت شاید با دو تا سه تا ابزار شروع کردی، ولی به این فکر کن که هر شغل دیگه ای هم داشته باشی این کارو باید تا تهش برید. تا جایی که راضی بشی که حرفه‌ای شدی باید بری. حتی خب آدم هیچ وقت به اون مرحله نمیرسه که احساس رضایت بکنه
کامل داشته.
خب ولی چون منبت کلا رشته سختیه، اوایلش این چیز میرفت که حالا امید داشتن که یا رهاش بکنیم، چون منبت یه حرفه‌ایه که خیلی انرژی جسمی میبره.
درسته.
از آدم. بعد خب اون اوایل خب کسی زیاد منبت رو نمیشناخت. خیلی از مردم همچنان فکر میکنن که منبت فقط اون گل و مرغایی که روی مبل استفاده میشه، نمیدونن میشه حالا برجسته باهاش تولید کرد، تابلوهای قشنگ تولید کرد، پیکر تراشی کرد. اون اوایل خب مادرم برای همین خیلی اصرار میکردن. پدرم هم هی میدید که هی اوایل چیزی نمیگفتن، بعد هی میدن داره جدی تر میشه برای ما داستان. هی مثلا از شهرداری سفارش میگیریم، با ارگانهای دولتی کار میکنیم، داریم آموزش انجام میدیم. خب ما ابزارامون خیلی تیزه، یعنی وقتی دست رو میبره 7 تا 8 تا بخیار قطعا داریم حالا توی کوچیکترین بریدگی. بعد خب خیلی سعی میکردم منصرفمون کنن و مادرم که نه، حالا یه وقتایی هم بینشون بحث میشد که میگفت این دوتا مثلا آخر سر خودشون رو به باد میدن، آخر منو مثلا سکته میکنم از دست این دوتا با این کارای خطرناکی که انجام میدن. و
پس در بخش مالی پدر هیچ کمکی نکرد؟
چرا
ببینیم 15000 تومان در این چی بود تو است بیرون از استدیدشون برام.
خب ما اون ابزاری که میخریدیم، خب اون زمان 7-8 سال پیش، ابزاری میگم ابزاری آموزش بود، 4 تا 5 تا ابزار بودش که واسه آموزش هر کسی احتیاج جور اونا رو داشته باشه، یعنی بتونی استارت اولیه کارو بزنی، که اونا رو پدر تهیه کرده بودن برامون. بعد دیگه منو شیرین آروم آروم کار فروختیم و هی کار زدیم و از هیچ جا کمک نگرفتیم جز یه وام که از اداره میراث گرفتیم که به همه هنرمندا میدن، از جایی کمک نداشتیم. یعنی ما حتی میخای کارگاه یا مثلا فلان کتاب کارگاه رو میدونیم از کدوم سفارشمون و با چه رقمی انجام شده که ما اینا رو تونستیم خریداری،
یعنی از چندین سال پیش تا الان.
ما فقط با ابزارهای آموزشی شروع کردیم، یه جای 20 متری 30 متری بود، خیلی کوچیک بود، یه زیرزمینی بود، حتی آب گرم هم نداشتیم که مثلا بخوایم اونجا آره راحت باشیم.
پس با سختی
خیلی با وجود اینکه خب خانوادهمون یه خانواده متوسطن، حالا خودمون هم همینطور، ولی درآمد داشتیم، ولی خب واقعا کارو سخت شروع کردیم، با یه رقم خیلی کوچیکی کارو شروع کردیم.
رقم چقدر بود؟
خب با یه رقم خیلی کم، یعنی یه میز داشتیم، یه میز 60x60 بود، 4 تا دونه مغار با یه دونه چکش چوبی با یه اره و یه پیشکار
و یه پشتکار عالی.
آره ولی خب خیلی واسه خودمون خوشحال بودیم و مثلا مطمئن بودیم که چون این همیشه از بچگی دو سه تا ضرب المثل رو پدر مادرم، یعنی هر روز نگرد یه روز در میون میگم، یکی اینکه پدرم همیشه میگه بار کج به مقصد نمیرسه، مادرم هم همیشه
نه باید... مامانم میگه که تو کوه قافم هست، هر چیزی رو که میخوای حتی تو قله قافم هست باید بری به خاطرش، نباید وایسی، هیچ وقت از تلاش
همش حرکت از خدا برکت. واقعا هم همینطور بوده، هر کاری که میفروختیم یه وسیله اضافه میکردیم
و برکت
اون بابتش هم جشن میگرفتیم. مثلا آب سردکن میخریدیم، یه روز مهمونی میگرفتیم، بعد
مهمونی دو نفره ها مثلا یه چیز خوب، حالا نهار از بیرون میخریدیم، حالا بستگی به وسعمون
دو نفر حکم کار و اندیشه رو داشتیم در کنار هم دیگه.
آره گیره می‌خریدیم، بعد کادو بر خودمون گوشواره می‌خریدیم کنارش، یعنی یه پولی برای جایزه می‌ذاشتیم کنار همیشه.
خب الان در چه شرایطی هستید؟ الان کجای داستان هستید؟ قطعاً دیگه
خدا رو شکر الان خیلی راضی هستیم جفتمون، یعنی درآمدمون یه جوریه که نمیشه بگیم خیلی درآمد خوبیه، ولی خب با این روحیه که الان داریم، حال خوبی که الان داریم میارزه.
گفتید که به بازار بین المللی هم راه پیدا کرده کاراتون، از چه طریق؟
خیلی اتفاقی این اتفاق افتادیه، یکی از دوستانمون اومد یه محصولی رو خرید، بعد با خودش برد خارج از کشور، بعد سری بعدی که سفر کرد ایران دوباره گفت 5 تا دیگه میخوام برای دوستام دوباره. هر دفعه که میرفت و میومد، بعد دیگه فهمیدیم که هم میتونیم از طریق نمایشگاهی که توی سفارتخونه هست ما این کارو بکنیم، لینک پیدا بکنیم، همینم که الان فروشگاه مجازی سایت های فروش هست،
بله.
همینم که مشتریای ثابت داریم دیگه، کارو میبرن خارج از کشور.
یعنی الان خودتون سایت و فروشگاه مجازی هم دارید
به نام خودمون، شیرین داد شکر گزار، زهرا داد شکر گزار.
این هم از پشت صحنه برنامه.
میتونیم با هم صحبت کنیم یه وقتی تو کلام هم بریم؟
خب باش.
این مثلا خیلی رئال، مثلا شیدا بگو شیرین یه لحظه بذار من اینو بگم، اینو یادم رفته. خیلی رئال اینو
کلا من بگم.
خب امروز در استدیوی فرهنگ و برنامه هر آدمی یه قصه داره، مهمان دو دوست، دو همکار، دو خواهر و دو هنرمند بودیم، شیرین و شیدا، دو عزیزی که از شرایط بسیار سخت و با علاقه و پشتکار هنر رو آغاز کردند و الان به مرتبه رسیدند که نه تنها در بازار ایران بلکه در بازار بین المللی حضور دارند و حضورشون پررنگ و درخشانه. خواهران شکرگزار با تلاش و همت و پشتکار خودشون و علاقه شخصی و صد البته کمک خانواده ثابت کردند که هر نشدنی شدنیست. درسته؟
بله چرا که نه؟
بله
نشد وجود نداره.
شعار کارگاه ما هر مرادی را به همت میتوان تسخیر کرد.
بسیار عالی. هر مرادی را به همت میتوان تسخیر کرد. نکته پایانی، حرف پایانی شیرین شما بفرمایید.
حرف پایانی که همیشه ما بعد از صحبتامون تو صحبتامون میگیم، در نهایت هم میگیم که خدا سایه پدر مادر ما رو حفظ کنه، سایه بقیه پدر مادر رو هم حفظ کنه.
و شما شیدا؟
منم خیلی ممنونم که ما رو دعوت کردین، امیدوارم یه روزی بشه که همه مردم و همه کسایی که مسئولن و میتونن کاری برای فرهنگ و هنر این مملکت بکنن واقعا یه تلاشی بکنن، تلاش که میکنن حالا تلاش مضاعفی انجام بدن تا تو این شرایط یه مقداری راه هموارتر بشه برای ارائه و عرضه هنر.
بسیار عالی. خانواده بسیار موفق و هنرمند، امیدواریم که در سایه خداوند متعال و به خصوص پدر مادر نازنین و عزیزتون پاینده باشید و همچنان موفق و درخشان. شما رو خدای بزرگ
بزنید.
خدا نگهدار.
هر آدمی یه قصه داره، روایت خواستنها و رسیدن هاست. آخر این قصه ها هر کی اراده داشته باشه به خونه میرسه، خونه آرزوها و هدفها. هر آدمی یه قصه ای داره.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.